بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد الله العلي العظيم عن الكاظم عليه الصلاة والسلام قال يا هشام إن الله بشر أهل العلم والمعرفة في كتابه وقال فبشر فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك هم الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. در روز چهارشنبه مزین به نام چهار امام به ویژه حضرت رضا سلام الله علیهم اجمعین، کشور فکر و اندیشه و روان و اعصاب و درون خود رو زینت می دهیم به توصیه از توصیه های باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه ما صلوات الله که فرمودم ای هشام و ای هر کسی که دنبال راه مستقیم الالله تبارک و تعالی هستی و اهدنا الصراط المستقیم را در زبان سر و دل جاری داری، خداوند بین طور آدم ها بشارت داده، فرموده خوشا به حالتون، تو بالکم. کیا هستن اونها؟ اونها کسانی هستن که اولا توصیف شدن به عبادی و شر عبادی و بعد توضیح داده شده است به این عبارت الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، کسانی هستن که دنبال بیانن، دنبال قولن، دنبال کلام خوبن تا اون رو بفهمن، درک کنن، خوبش رو انتخاب کنن، بهترینش رو انتخاب کنن، دنبال سخن نیکو که از منابع عقل و شر رسیده است را بیفتن. اینها در وهله اول کیا هستن؟ رفقا طلاب مخلص متوجه عاشق به علم، یعنی دانه درشتای این الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، همین جمعی هستن که در طول تاریخ بعد از ائمه علیهم السلام دنبال سخن اونها را افتادن، دنبال کلام خدا را افتادن تا خوب انتخاب کنن، بهترین را انتخاب کنن و بعد هم عمل کنن. جعلنا الله منهم به مشیته. بحث مستحدث فقهی، حکومت اسلامی با محوریت وظیفه حاکمیت و قدرت خودش رو اعمال کند یا با محوریت نتیجه؟ مقدماتی ذکر شد، رسیدیم به اقسام نتیجه. یک، نتیجه در مسائل تجربی و تکوینی که امور تکوینی و تجربی تو عالم وجود وقتی تحقق پیدا میکنن یک سری آثار برشون مترتب میشه، اون آثاری که برشون مترتب میشه میشه نتیجه اون تکوین. فرزندی که به دنیا میاد یک سری آثار بر اون مترتب میشه، شیئی که کشف میشه و اختراع میشه در طبیعت از انواع صنعت ها آثاری برش مترتب میشه، اونها نتیجه. اما نتیجه در قسم دوم، نتیجه در مسائل شرعی و اعتباری، امور شرعی و اعتباری محل سخن ما در بحث فعلی، نتیجه در این قسم دومه، نتیجه اعتبارات حکومت، اعتبارات حاکمیت در حکومت اسلامی چیست؟ پس بنابراین موضوع بحث ما نتیجه در مسائل شرعی و اعتباری است که از ناحیه شارع قراره در بستر حاکمیت و حکومت اسلامی تعریف بشه و این نتیجه مترتب میشه بر فعل مکلف. تو شرع نتایج مترتب میشوند بر فعل مکلف. فعل مکلف هم بر دو قسمه، فعل تعبدی و فعل توسلی. هر یک از این دو فعل دارای دو جهت هستند، یک جهت فردی، دو جهت اجتماعی. به طور کلی افعال مکلف در عبادات و معاملات دارای آثاری هستند که می توانیم از اونها تعبیر کنیم به نتایج و نتیجه. آثاری که مترتب میشه بر افعال مکلفین آثاری داره، بله این آثار که مترتب میشود بر افعال مکلفین میشه ازشون تعبیر بشه به نتایج و گاهی هم از اونها تعبیر میشه به غایات، غایات افعال. این فعلی که از مکلف سر میزند یا تعبدیست یا توسلی، چه تعبدی و چه توسلی آثاری بر اونها مترتبه. آثار در فقه و اصولی که ما مورد نظر داریم در مباحثمون بر دو قسمه، آثار در مرحله صحت عمل، دو آثار در مرحله قبول. آثاری که به عنوان آثار صحت در نظر گرفته میشه و آثاری که به عنوان آثار قبول شدن یک عمل در پیشگاه خالق مطرح. باز در بحث فعلی ما همین قسم اول مد نظر است، آثاری که مترتب می شود در فعل مکلف، حالا مکلف چه حقیقی باشد، افراد تو زندگی شخصیشون نماز می خوانه، روزه می گیره، خرید و فروش می کنه، چه توسلی چه تعبدی، چه افعال تعبدی چه افعال توسلی، اینها آثارشون دو جور تفسیر میشه. یک، اگر مأمورون به، اگر معتیون به با مأمورون به تطابق داشته باشه، اینو میگن فعل دارای اثر در تعبدیات. معتیون به با مأمورون به یکیه، نماز خونده در خارج مورد امر نماز، آنچه که در خارج آورده با آنچه که خدا دستور داده یکیه، چه اثری داره؟ صحت. این صحیح هست. خب صحیحه چی میشه؟ دیگه بعد از صحت میان قربان کل تقی، تنها عن الفحشاء والمنکر. دوم، معتیون به با مجهول شرعی تطابق داره تو شریعت. معتیون به با مجهول تو باب توسلیات. مثال اول برای تعبدی بود، دوم برای توسلی. یعنی در خارج گفته بعت و اشتریت، و این بعت و اشتریتی که در خارج تحقق پیدا کرده آورده شده با مجعول شرعی سازگاره. مجعول شرعی چیه؟ عقد باید عربی باشد، مثلا عقد به عربی جاری شود، یا عقد به ایجاب و قبول دارد، این مجهول شرعیه. شارع مقدس جعل کرده از ایجاب و قبول رو برای عقد. حالا طرف در بیرون هم ایجاب هم قبول هر دو آمده، عربی هم مثلا هست، میگه معتیونده با مجهول تطابق داره با مجهول شرعی، بنابراین صحیحون. خب صحیحون چه میشه؟ نقل و انتقال صورت میگیره، تجارت رخ می نماید، سرمایه کسب میشه، امثال اینها دیگه، رشد مالی تحقق پیدا میکنه، میشه آثار مترتب بر صحت. در بحث ما نحن فی همینه، آثار مترتب بر فعل مکلف حقیقی و حقوقی که حکومت اسلامی است، که این آثار مترتب میشن بر صحت، صحت عمل. خب آثار صحت گاهی توصیف میشن به آثار اسقاط، اسقاط تکلیف، اسقاط وظیفه. این آثار صحت بر دو قسمه: یک، آثاری که به وضوح در منابع فقهی مشخص شده، مثلا نماز چه اثری داره، به چه اثری داره، اجاره چه اثری داره، همه چیز مشخص. دو، آثاری که تو شریعت مشخص نیست، در عالم خارج تحقق پیدا میکنه با عناوین مختلف، مثل جهاد. جهاد اثر داره، اثرش چیه؟ عرفاً میگن پیروزی. جنگ انجام بگیره، پیروزی نتیجه بشه، این اثر همون نتیجه است. آثاری که مترتب میشه بر کنش‌ها و واکنش‌های مثلا حکومت اسلامی، که یک موردش بحث جهاده، حکومت اسلامی دستور میده، تنظیم میکنه، مقرر میکند که افرادی در جامعه برن سر طرف جهاد، جنگ، مبارزه با دشمن. آثاری مترتب برش، پیروزی میشه اثرش، اثر مطلوب، اثر منظور، اثر مقصود. خب تا به اینجا تقریبا وظیفه، نتیجه، اقسامش، شکلاش، فرق وظیفه با حق، فرق وظیفه با تکلیف، اینطور چیزا گفته شد و نتیجه هم بررسی شد. حالا باید بعد از این واژه هایی که روش کار کردیم یک سوالی رو پاسخ بدیم، و اون سوال اینه: ثمره بحث ما چیست؟ حالا که میخوایم بحث بکنیم حکومت اسلامی وظیفه محور عمل کند یا نتیجه گرا کار کنه، این چه ثمره‌ای داره؟ حالا اگه فرض کنیم قائل شدیم به وظیفه محور، از جهت منابع وحیانی استدلال و استنباط احکام شریعت آوردیم گذاشتیم بر گردن حکومت اسلامی، تو فقط باید به وظیفت بیاندیشی، نتیجه رو بگذار کنار، اصلا روش فکر نکن، وظیفت چی؟ یا قائل بشیم به نتیجه، چه ثمره‌ای داره؟ اگر قائل بشیم به وظیفه محوری، توجهی به نتیجه نشود، معناش اینه که حاکم اسلامی، حاکمیت در حکومت اسلامی بر طبق معیارهای شریعت در قالب ولایت فقیه، حالا به اصطلاح امروزی ها، امروزی خودمون، معاصر خودمون، در قالب ولایت فقیه شخصی به عنوان ولی فقیه می نشیند، یک سری مشورت های رو با بعضی از افراد انجام می دهد. بله، معناش اینه که حاکمیت در حکومت اسلامی طبق مشورت با نیروهای مشورتی خودش یک سری فرمول ها، یک سری قواعد، یک سری برنامه های رو تنظیم میکنه و بعد اینها رو ارائه میده بر مردم و بر حاکمان در رده های پایین. تکلیف میشه که اینا رو انجام بدین و اونا دیگه حق پرسش ندارن که چرا و چه هدف و چه انگیزه چی میخوام برم. پاسخ حاکم اینه که شما ربطی نداره، مأمورید به اجرا. در بعد اجرا حاکمیت دینی شما موظفید، شما نباید بپرسید نتیجه چیه. و این جهت حاکم در حکومت اسلامی طبق این معیار وظیفه محوری خودش هرچه حالا با مشورت یا غیر مشورت بهش رسید، فرضی که یک مشهدی است دیگه، یه فقیه در زمان غیبت کبرا، به هر شکلی که تشخیص داد و این فراورده های اندیشه و تدبر و تفکر و تنظیم و تعریف و هر چی لازم داشته انجام داده، به عنوان یه قانون ارائه میده و در بحث اجرا موظفند افرادی که مجری هستن اون رو اجرا کنند، کار به نتیجهش نداشته باشن. البته نه اینکه حالا خود حاکم در بحث تنظیمش اون بحث حکمت رو به کار نگرفته، علت قایی رو در نظر نداشته، اینا نه داشته، ولی تو مقام عمل اون چیزی که باید به اجرا در بیاد دیگه نباید مورد پرسش قرار بگیره، به نتیجهش نباید فکر کنن، نتیجه چه حاصل بشه چه حاصل نشه. خب با این نگاه، با این نگاه ها دیگه این بحثان ضبطن میشه. دقت کنید، بحث دقیقیه، ممکنه کسانی که میشنون درشون سوء تفاهم بشه، برداشت های مختلف، اوضاع احوال سیاسی مملکت امثال اینها زمینه بد برداشت کردن از تعبیرات هست، هر کارش بکنی بازم هست. ولی بارها گفتیم، دوباره هم تکرار میکنیم، بحث علمیست، بحث فرضیه، بحث این نیست که وضع فعلی حکومت رو ما تعریف کنیم، توضیح بدیم، بگیم الان این طوریه، این طوری نیست، پس ناجوره، پس درسته، پس قلعه، یه حرفا رو اون کاری نداریم. ما بر اساس یک سری قالب ها، یک سری واژه ها، یک سری از مطالبی که در حوزه علمیه با مبادی که از اول طلبگی کار کردیم اومدیم جلو، داریم یک کار علمی انجام میدیم و هر موضوعی رو که مشخص کردیم ممکنه مباحثه گفتگو در رابطه با او اگر خلاصه بشه نگاه طرفی که گوش میده یا نگاه میکنه رو همون قسمتی که داره بحث میشه، ممکنه 180 درجه برعکس برداشت میکنه یا گوینده رو، جلسه رو متهم کنه به یک تهمت ناروایی. از این باب عرض میکنم اگر بالفرض آمدیم گفتیم که حکومت وظیفه محوره، چیزی که گذاشتن جلوه باید عمل کنی دیگه، کار نداشته باشه این نتیجه داره یا نتیجه نداره. طبق مقدماتی که خواندیم گفتیم اگر کسی رو موظف کردیم دیگه حق نداریم از او بپرسیم نتیجه چه میشه چه نمیشه، وظیفه معناش این بود دیگه. اما اگه کسی رو مأمور به نتیجه کردیم میتونیم ازش بپرسیم. میگفتیم نتیجه گرایی یعنی مسئولیت، تو واژه ها اینا توضیح داده شد، یعنی نگاه به نتیجه بحث مسئولیته. کسی کاری انجام داد مسئولش کردیم، باید بپرسیم چرا اینطوری نشد، چرا نتیجه نگرفتی، چرا کار خراب شد، چرا بازدهی نداشت. این دیگه این حرفا دیگه تو بحث وظیفه محوری نمیاد. از چیزایی که به ذهن میاد رفقا تو وظیفه محوری حکومت اسلامی، بحثی است که بعضی ها میگن یعنی استبداد، یک نوع پادشاهیه، یک نوع سلطنته، بنابراین نقطه منفی این عنوان و این فرض یکیش همینه. بنابراین این بحث باید حرف امام رضوان الله تعالی علیه رو روشن کنه که امام میفرمود ما مأمور به وظیفه‌ایم، به نتیجه نیستیم. واقعا همین معناست، همین معنا رو امام فرمود به همین شکل. سلام علیکم. در حوزه علمیه، در کلاس مباحثه طلبگی قرار این منقح بشه، این تعبیری رو که حالا در فضای عمومی حضرت امام بیان کرد و توی صحیفه نور هم هست کاملا مستند، ما بارها شنیدیم، فرمود ما مأمور به وظیفه ایم. این اگر این باشه که وضعش خرابه، یعنی اگر این معنا باشه با همین چارچوبی که تا به الان تعریف کردیم که شما فقط ببین وظیفت چیه، کار به نتیجه نداشته باش، این کاری رو که تنظیم کردی چه میخواد نتیجه بدهد چه میخواد نتیجه ندهد، این یک. پس بنابراین اگه این شکلی باشه خیلی موضوع مناسبی نیست و این معنایی که داریم ازش برداشت میکنیم معنای درستی نیست، اصلا مطابق با حکمت نیست، حکیمانه نیست، چون در بحث حکمت، حکمت در مدیریت، حکمت در سیاست، حکمت در هر کاری بدون علت غایی نمیشه، بدون علت غایی نمیشه. هر کاری رو ریز و درشت که هر انسان عاقل میخواد انجام بده باید به علت غایی او بیاندیشه، یعنی به نتیجه باید فکر کنه، نمیشه بدون توجه به نتیجه کسی کاری رو انجام بده. اگر همینطوری باشه سر تو بنداز پایین ببین جلو چیزی همین انجام بده هر چی میخواد بشه بشه. با این ملاحظات در این حدی که حالا بنده به شکل منفیش رو ذکر کردم، در قالب منفیات تصورش کردیم، وظیفه محوری برای حکومت حکیمانه نیست در پایه حکمت. اما اگر قائل به نتیجه شدیم، گفتیم که حکومت در بحث حکومتش حاکمیتش نتیجه گراست، مقصد گراست، مقصود گراست و هر چیزی رو که میخواد تنظیم بکنه اول میبینه که آیندهش چی میشه، چه میخواد نتیجه بگیره، به کجا میخواد برسه. این تعبیر هدف. این معنای دوم معنای متعالی حکیمانه است، ولی گاهی زیر سوال میره. اون وقتایی که شما برنامه ردیف میکنی مطابق با یک مقصد و علت غایی، بعد اون غایت تحقق پیدا نمیکنه، خیلی دهنشون باز میشه میگن این چی شد، نشد، فلان شد، چیکار شد، نتیجه نداشت. نتیجه گرایی هم بنابراین به شکل مطلق همه جا رو فرم نیست، اون جایی که کار ناکام میشه، اون جایی که بر اساس اعتقادات ما العبد یدبر و الله یقدر عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، همه چیز ردیف بوده که این نتیجه حاصل آید، نمیاد. خب اینم به شکل مطلق نمیتواند موضوع قرار بگیره و حکیمانه باشه و بحث رو جمعش کنه تو هر شرایطی پاسخگو باشه. ببینید ما فرضیه ها، فروعی که در دین داریم وقتی منقح میشن، جا میفتن، مستدل میشن، مستند میشن به منابع وحیانی، تو هر شرایطی به پرسشگر جواب میتونه بده که چرا، میتواند جواب بده. رو همین جهت شریعت احکامش بر دو پایه بسته شده است، احکام اولیه، احکام ثانویه، که هیچگاه به بنبست نمیرسه. هیچگاه اینطور نیست که اگر یک فرضیه رو تعریف کرد و آورد به میدان زندگی بشر مثلا نتیجه نداد، بعد دیگه پاسخ نداشته باشه، این اشتباه بود، غلط بود، نه هیچجاه. خب این دو صورت. ببینید تا به اینجا اگر وظیفه محور باشه نتیجه محور باشه، هر کدوم از اینها رو به تنهایی بخوای شما مطرحش بکنی کامل نیست. به نظر میرسه که یک شق سومی در این بحث باید مقرر گردد، تعریف بشه، تصور بشه و بعد انتخاب کنیم آنچه را که مطابق با عمومات قرآن و حدیثه. شق سوم اینه، منطق، عقل. تو منطق و عقل این شکلیست که میگن علت قایی در همه افعال حکیمان است. هر کاری باید علت قایی داشته باشه، بدون علت قایی نمیشود. ولی همونجا تو منطق خوندیم علت قایی تصوراً تقدم داره بر معلول، تحققاً متأخر بر معمول معلول هست. هر علت قایی اینطوریست، تصوراً یه نجار که میخواد یه میز بسازه اول تصور میکنه تحریر را، روی این میز قرار یه چیزی نوشته بشه، تصور میکنه اون فراورده و نتیجه و غایت، اون چیزی که میخواد از این میز به دست بشریت برسه، اون تحریره. او رو تصور میکنه، تا تصور میکنه بعد برمیداره دستگاهات نجاری رو، شروع میکنه به کار، شوار این ورش میکنه تا میز میسازه. وقتی میز رو ساخت، اون شخص طلبه نشست پشتش، کتابش رو گذاشت روش، قلمش رو دستش گرفت، این تحریر تو عالم تحقق متأخره، تو عالم تحقق متأخره، با اینکه علت بود، علت متأخر از معلوله، یعنی میز ساخته شده بعد تحریر میاد، ولی همین تحریر از جهت تصور تقدم داره. با توجه به این مطلب و در نظر گرفتن همه قواعد شرعی و عقلی که حالا بعد بهش اشاره میکنیم، میشه اینطوری گفت حکومت اسلامی یا هر انسانی تو نظام تشرع و شریعت مداری، تو نظام تدین، هر انسانی تو افعالی که انجام میدهد باید کمال حکمت رو به خرج بده، کمال حکمت، چون داریم دیگه الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه، انسان مسلمان باید از همه افراد بشری که رو کره زمین زندگی میکنن غیر مسلمانن تو همه چیز جلوتر باشه. حالا الان نیست، الان مسلمان ها جهان سومن و چیز دیگر، یعنی به اسلام نه فردمون نه جامعهمون نه حکومتمون هیچ کدومون عمل نکردیم، از اون باب نیستیم در اون که الاسلام و یعنی و لا یعلا علیه. تو هر کاری که انجام میده اول نگاه میکنه عاقبتش رو که این چه نتیجه ایده، بعد کار رو انجام میده. این کلمه وظیفه و نتیجه رو کجا باید آورد؟ به نظر میرسه باید چنین گزاره‌ای رو تشکیل داد که بگیم حکومت اسلامی که فعلا بحث ماست، در عالم تصوراتش نتیجه محور است، نتیجه گرا است، و در عالم تحقق بخشیدن وظیفه گرا است. در عالم تصور که تقنین، قانونگذاری، تدوین هست نتیجه گراست، ولی تو عالم تحقق حاکمیت وظیفه گرا. این به خیلی از سوالات بعد پاسخ میده، این فرضیه. وقت گذشت، ادامهش باشه برای بعد. بسم الله الرحمن الرحیم.